درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت شهرام سنجابی گرامی هستم با 35 برنامه از مجموعه تاریخ آذربایجان. ما تقریبا رسیدیم به اواخر دوران حکومت ناصرالدین شاه و میریم پای صحبت‌ها و روایت شیرین شهرام سنجابی گرامی تا بقیه داستان از زبان ایشون بشنویم. شهرام جان درود بر شما.
درود بر شما افشین و نازنین و درود بر بینندگان گرانمایه کانال ارجمندتون و درود بر تمام آزادگان و مبارزان راه آزادی ایران در سراسر جهان. خوشحالم که باز هم در برنامه دیگه در خدمت شما هستم.
به همچنین ما هم خوشحال هستیم که شما رو داریم و ما سراپا گوشیم ادامه داستانو.
ممنون کنم. داستان امروز رو شروع میکنیم در واقع با آخرین صدر اعظم ناصرالدین شاه، امین السلطان، میرزا علی اصغر اتابک، معروف به امین السلطان. در واقع امین السلطان لقب پدرش بود، آقا محمد ابراهیم ارباب، که بعد از مرگ پدرش این لقب خیلی مهم امین السلطان بهش واگذار میشه. امین السلطان خیلی زود در واقع امور رو در دست خودش میگیره، خیلی جوان بوده. در 1236 16 بهمن 1236 به دنیا میاد و در حالی که 50 سال بیشتر نداشته، یعنی در 8 شهریور 1386، یعنی یک سال بعد از فتح تهران، ترور میشه توسط عباس آقا تبریزی. سه تا شاه رو در واقع صدارتش بر عهده داشته: ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه و محمد علی شاه، و از گرجی های ایران هم محسوب می شده، یعنی اصالت گرجی داشته. و امروزه هم در واقع قبرش در شهر قم هستش، یه جس مثلا حرم معصومه بهش میگن صحن اتابکی، که خود امین السلطان ساخته، این رو در واقع اون زمان وقف کرده بوده، همونجا هم دفنش کردن توی مثلا قسمت راست آینه کفشداری زنانه شماره 1، همونجا مقبرش اونجاست. خب امین السلطان اول بهش میگفتن صاحب جم، لقبش صاحب جم بوده و اینم به این دلیل بوده که مسئول شترخانه و قاطرخانه سلطنتی بوده. در واقع اصطلاحا خیلی عامیانه بگیم قاطرچی بوده ایشون. بعد حالا چشون ایشون از قاطرچی میاد میشه به اصطلاح همه کاره، این داستان خیلی جالبی داره. داستانش از اینجا شروع میشه که میرزا علی خان امین الممالک، ایشون رئیس دارشوه کبرا بوده، لقبی میگیره به نام امین الدوله و این لقب رو، خب لقب قبلیش رو، یعنی امین الممالک رو که مثلا یه درجه پایین تر از امین الدوله بوده، واگذار میکنه ناصرالدین شاه به میرزا علی اصغر خان. و وقتی پدرش میمیره در 1261، تمام مشاغل پدرش شامل سرپرستی بیوتات سلطنتی، سرپرستی انبار غله، گمرکات و خزانه وزارت دربار همه به امین السلطان واگذار میشه، در حالی که 25-26 سال بیشتر نداشته و لقب پدرش هم بهش میدن. از این موقعیت استفاده میکنه، خودش رو در واقع نزدیک میکنه، چون فردی بوده به شدت سالوس و ریاکار و به شدت چرب زبان. این چرب زبانی امین السلطان خیلی معروف بوده و ظاهران هم خیلی هم مردم دار بوده. با این اخلاقایی که داشته همزمان هم خودش رو به مصطفی الممالک نزدیک میکنه و هم به شاه، در واقع اون قاب به دل شاه رو میدزده. اصطلاحا دو سه سال بعد از مرگ پدرش مصطفی الممالک میمیره و امین السلطان به نوعی جانشینش میشه، البته تا دو سال بعدش ناصرالدین شاه صدر اعظم جدید انتخاب نمیکنه. در سال 1266، یعنی 9 سال مونده به ترور ناصرالدین شاه، تصمیم میگیره که بین سه نفر، بین عزالملک، امین السلطان و قوام الدوله، سه نفر رو انتخاب کنه. حالا با چی؟ با استخاره. و استخاره میکنم به امین سلطان، اول بد میاد، بعد چون ناصرالدین شاه خیلی خوشش میومد از این امین سلطان، استخاره رو میزنه که نمی آقا ولش کن، اصلا ایشون رو ما به عنوان صدر اعظم خودمون انتخاب کرد. انگلیسی هایی که خب همش به دنبال راه نفوذ به دربار بودن از همون زمان فتحعلی شاه، خیلی زود امین سلطان رو جذب میکنند، امین سلطان جذب میکنند و امین سلطان امتیازات زیادی رو در واقع برای انگلیسی ها فراهم میکنه که حالا در ادامه به اونا اشاره میکنه، که در همین زمان هستش که سومین سفر ناصرالدین‌شاه در واقع رخ میده. ما در برنامه پیشین درباره سفرهای ناصرالدین‌شاه صحبت کردیم و توی از همین سفر سومش هستش که میرزا ملکم خان معروف اون به اصطلاح امتیاز لاتاری رو از ناصرالدین‌شاه میگیره و با 40,000 پوند به انگلیسی میفروشه. این در 1268 اتفاق میفته. خب تو این قضیه سر و صدا میشه، آخوندها سر و صدا میکنن برای این امتیاز، امتیاز در واقع لغو میشه، شاه مجبور میشه لغو بشه و سر این قضیه یک اختلافی بین در واقع میرزا ملکم خان و امین السلطان شکل میگیره. یعنی امین السلطان باش مرافعه میکنه که مثلا این چه مثلا نونی بود که شما دامن شاه گذاشتی و شاه خراب شد با این قضیه که مجبور شد به اصطلاح حرف خودش رو پس بگیر و غیره، و از سمتی هم که داشت، سمت بسیار مهمی هم بود، وزیر مختار ایران بود در بریتانیا در لندن، با توجه بهش که به اصطلاح ایشون با رابطه بسیار نزدیکی هم داشت، بنیانگذار لوژ فرانسیسنری هم هستش در ایران، یه پست خیلی جالبی هم در مرتبط با انگلیسی هم بهش داده بودن، از این برکنارش میکنن که این خیلی بهش بر میخوره به میرزا ملکم خان و از اون لحظه تبدیل میشه به مخالف درجه ای که شاه و امین السلطان، و همونجا شروع میکنه به چاپ روزنامه قانون که کاملا بر علیه در واقع ناصرالدین شاه بود، اون رو فردی مستبد معرفی میکرد، خوش تا دیروز با همین شاه همکاری میکرد، حالا که گذاشتش کنار شروع میکنه عین این ماجرای اصلاح طلبا. من حتی تو برنامه به اصطلاح در برنامه مربوط به میرزا فتحعلی آخوندزاده آذربایجان سیاسی اشاره کردم، گفتم که این میرزا ملکم خان لحاظ فکری میشه گفت پدر معنوی اصلاح طلبانه، حتی لحاظ رفتار سیاسیش هم مثل اینا رفتار میکنه، زمانی که کنار میگذارنش آقا آزادی خواه میشه و شروع میکنه روزنامه رو چاپ کردن و به اصطلاح به صورت مخفی روزنامه وارد ایران میشه. و جالب بدونید که کسانی که در واقع این روزنامه رو در ایران منتشر ببخشید پخش میکرده همون حاج سیاح معروفی که قبلا در مورد صحبت کردم، چون ایشون یه دوستی و یه سر و سری با همین میرزا ملکم خان داشته. بر روی در دوران امین السلطان امتیازاتی به انگلستان داده میشه و جالبه که در اواخر عمر ناصرالدین شاه امین السلطان در واقع به سلسل کج میکنه به سمت روس ها، یعنی روس ها بهش نفوذ میکنن، میخرنش و شروع میکنه به روس ها هم امتیاز میده. من به صورت خیلی مختصر اول به چند تا از مهمترین امتیازهایی که در واقع با دست ایشون یا حالا با تشویق ایشون و به دست ناصرالدین شاه با امضای ناصرالدین شاه هم به انگلیسی ها و هم روسا داده میشه من اشاره میکنم. در مورد امتیازی به انگلیسی ها داده میشه، مهمترینش همون امتیاز تنباکو است که صحبت میکنیم. این ماجرای تنباکو بیشتر به یکی از تاثیرگذارترین رخدادهای در واقع تاریخ معاصر هستش که اثرات بسیار زیادی در سرنوشت ایران پیدا میکنه در سده بعدی، یعنی مثلا همین انقلاب 57، ماجرای سال 42 و دخالت روحانیون کلا بعد از این ماجرای تنباکو در سیاست خیلی بیشتر میشه. استخراج معادن هست، بانک شاهی هست، حق کشتیرانی در رود کارون هست و همین امتیاز لاتاری از جمله امتیازاتش که به انگلیسی‌ها داده میشه. بعد به روسها در واقع اجازه تأسیس بانک استفرازی ساخت راه انزلی به قزوین و از اونجا به تهران هستش، بعد استخراج معادن در منطقه قرچداغ هستش، شیلات هست، واگذار شیلات دریای مازندران، تأسیس قزاخانه و یک امتیازی هم به فرانسوی ها میدن، بحث حفاری در آثار باستان ایران هستش که ما در برنامه های معمار ایرانی اشاره کردیم که فرانسوی چه خیانت هایی کردن، همین آثاری که شما امروز در موزه لور فرانسه میبینید، لور پاریس میبینید، در واقع دستگل همین آقای امین السلطان هستش که با دادن امتیاز به فرانسوی ها باز شد که خیلی از آثاری که اینا کشف کرده بودن، یعنی خیلی که، یعنی همه رو خارج کنن و با خودشون به فرانسه ببرن. اون هم که نتونستن ببرن، همون که روایتی که از مادام دیالفوی کردم، زدن خرابش کردن. برور من میرم به سراغ امتیاز در واقع تنباکو، چون بسیار مهم هستش این ماجرا. شخصی به نام تالبوت در واقع این انحصار رو در واقع میگیره، انحصار خرید و فروش به مدت 50 سال، چه در داخل کشور چه خارجی کشور، و قرار میشه که هر ساله 15,000 لیره یا پوند استرلینگ به دولت ایران پرداخت کنه و از سال میشه گفتش که استارتش از 1268 استارت شروع میشه که از یک مدت بعد منجر میشه به نارضایتی و نارامی های بسیار زیادی که حتی سلطنت ناصرالدین شاه را هم به خطر میندازه. حالا از کجا شروع میشه و کجا نهایتا میرسی اینو خدمتون عرض میکنم، ولی قبل از اینکه به ماجرای تنباکو با جزئیات بیشتری در واقع گفتگو کنیم، یه توضیح در مورد وضعیت اقتصادی مملکت هم من باید خدمت شما عرض کنم. ببینید وضعیت مملکت لحاظ اقتصادی، خب گفتیم در جریان جنگ های با روسیه ایران بسیاری از مناطق حاصلخیز خودش از دست داد و تو ماجرای اهنامه آخال هم دیدیم که چیکار کردن، حتی آمدن کشاورزی رو در شمال خراسان از بین بردن، تو اهنامه گلدستمی دیدیم چه بلایی بر سر سیستان آوردن، سیستانی که تا اون زمان انبار غله ایران بود اون رو از بین بردن. خب این یک مسئله. بعد گفتیم که در از 1760 به بعد که انقلاب صنعتی شد در انگلستان و محصولات اروپایی و به ویژه انگلیسی وارد ایران شد، چون انگلستان در زمان ناصرالدین شاه 50% کلن اقتصاد ایران به نوعی در دست انگلستان بود و 50% اصلا میشه گفت واردات و صادرات در ایران به دست انگلیسی ها انجام یا از کانال انگلیسی ها انجام میشد. خب در چنین وضعیتی خب مشخصه چه بلایی بر سر صنایع ایرانی یا اون چیزی که از قدیم الایام بود صنایع دستی، این چه اتفاقی بازش میفته. بعد یکی از مهمترین منابع درآمد ایران و مردم ایران کشاورزی بود. 80% مردم مثل کشاورز بودن، ولی خب با وضعیتی که سیستمی که ناصرالدین شاه بنیان گذاری بود در ایران ایجاد کرده بود که به صورت خانخانی و یعنی ارباب رعیتی و یا به صورت تیول و اقتاداری هستش، هر سم در واقع میشه گفتش که میراث ترکان هستش، سیستم خانخانی که از زمان مغولان وارد ایران شد، سیستم تیولداری رو در واقع ترکان سلجوقی وارد ایران کردن که یک بخش مهمی از سرزمین رو در اختیار یک کسی قرار میدادن و او حالا در قبال بهره‌وری که از اون میکرد یه چیزی به سلطان یا پادشاه پرداخت میکرد. حالا به قول شما اینا نمیشه پادشاه که باید اینا رو سلطان خطاب کنید. بعد عرضم خدمتون که شیوه منحوس که یه جوری میشه که به بردگی گرفتن مردم ایران و کشاورزان ایران بود، اون سیستم کهن ایرانیان که خب میدید ما در دوران ساسانی داستان چیز دیگری بود، ما دهقانان زمیندار رو داشتیم و کشاورزان و اینها به یک نسبت تناسب عادلانه با هم کار میکردن، در این سیستم ارباب رعیتی، خب با اون وضعیتی که پیش اومده بود، این اربابان تا می توانستن تلاش میکردن از این رعیتی که بهره کشی کنن. واسه همین هم رعیت هم به قول دل به کار نمیداد، اون مسئله در حد به صلاح نیاز خودش کش میکرد و از اون طرف اربابان هم بهره کلا میبردن از این قضیه، یعنی پولی که از این به دست می آوردن سرمایه گذاری جدید نمیکردند، یعنی اون گردش مالی در کشور وجود نداشت. این باعث شده بود که کلا سیستم اقتصاد ایران به یک فروپاشی کامل میرسه در میانه های دوران ناصرالدین شاه. از اون طرف خب ناصرالدین شاه وقتی که بحث سفرهاش آغاز شد، که سفر اول ایشون اول به اکراه میرفت، وقتی رفت خوشش اومد رفت سفر دوم، رفت سوم رفت، خب ما هم در اون سفر صحبت کردیم دیدیم که چه خدم و حشمی رو بودش برده و یه هزینه بسیار هنگفتی در واقع نیاز داشته این قضیه، مثل همین سفرهایی که حالا الان همین احمدی نژاد و یا همین تیم های جمهوری اسلامی هر سال به نیویورک میرن و یه هواپیما خودشون آدم میبرن. این اون زمان خب برای تامین این هزینه اینها شروع میکنن به فروختن منابع مملکت و واگذاری امتیازهای مختلف که از جمله یکی از مهمترین همین امتیاز به اصطلاح تالبوت هستش، همین امتیاز تنباکو هستش. خب در مورد فقط قبل از وارد بحث تنباکو بشیم چون داستانش خیلی بلند هستش نسبتا، من یه اشاره میکنم به رویتر، بارون جولیس دو رویتر. رویتر اومد در واقع یک امتیازی که گرفت، ابتدا سپهسالار رو گرفت، احداث خط راهن، خط تلگراف، کشتیرانی در رودخانه ها، بهره برداری از معادن و جنگل های دولتی و حتی احداث قنات ها، یعنی انحصارش رو گرفت، برای خودش گرفت. رویتر همون در واقع همون کسی که امروز همین خبرگزار رویتر متعلق به اون هستش، در واقع اصالتا از یهودیان آلمان هستن که ساکن انگلستان شدن و همچنین یک امتیازی هم که در واقع درخواست میکنه برای آینده که همون بانک هستش، احداث جاده کارخانه، و این رو این امتیاز عظیم رو با یه پرداخت رشوه کلام به سپهسالار مشیرالدوله میرزا حسین سپهسالار به دست میاره که حتی لورد کرزن برمیگرده میگه که این در واقع اعطای سند مالکیت ایران بوده و تسلیم کامل همه منابع مملکت به یک دولت خارجی که قبل از این رو پیشتر کسی مانند این رو ندیده. خود لورد کرزن در واقع شگفت زده میشه از این قضیه که گفتیم این در واقع با اعتراض مردم حالا مجبور میشن به ابطالش، ولی در آینده اینها میان و امتیاز رها نمیکنن قضیه رو، ادامهشو میگیرن تا اینکه موفق بشن بانک شاهنشاهی رو امتیازش در ایران بگیرن و همچنین انحصار چاپ اسکناس. برگردیم به ماجرای امتیاز تالبوت و ماجرای تنباکو که تأثیرات بسیار عمیقی در تاریخ ما میذاره. خب ماجرای به سبب تنباکو ایدش و فکرش اولین کسی که مطرح میکنه محمد حسن خان اعتماد و سلطنت است که کتاب خاطراتش یکی از منابع مهم هستش در مورد دوران مشعشع ناصری. این آقا اون دوره وزیر انطباعات بود، حالا میشه گفت مثل وزیر چاپ، حالا یه جور میشه گفت وزیر ارشاد فعلی. در فروردین 1368 اینو با وزیر مختار بریتانیا مطرح میکنه، سر هنری وولف، و قرار میشه کسی میاد به اسم سرگورد جورج جرال تالبوت. حالا این آقا کی هستش؟ این بسیار از اعیان و اشراف انگلستانه، از خیشان و نزدیکان لورد سالیسبوری است. لورد سالیسبوری در اون دوران نخست وزیر بریتانیا هستش که ایشون با حمایت سیاسی، این در واقع لورد سالیسبوری میاد ایران و قرارداد میبنده، 650 هزار پوند سرمایه گذاری میشه و در 29 اسفند 1368 قرارداد منعقد میشه که 50 سال امتیاز در واقع خرید فروش تنباکو، فروش و در واقع صدورش همه چیز دست ایشون باشه و تنها 15,000 پوند به شخص و به همراه یک چهارم سود خالص، به همراه یک چهارم سود خالص به خود جناب ناصرالدین شاه بپردازه. تا زمانی این فعلا خبری نیست، فعلا خبری نیست تا اینکه این امتیاز به یک شرکت دیگری واگذار میشه به نام شرکت شاهنشاهی تنباکوی ایران یا رژی. این در واقع داستان از همینجا استارت میخوره. وقتی که این در واقع به رژی واگذار میشه، روزنامه اختر که در واقع این توسط روشنفکران ایرانی چاپ میشد در استانبول، شروع میکنه به افشاگری کردن درباره مفاد قرارداد که آقا این به ضرر مردم ایرانه، کلاه سر مردم ایران گذاشتن و همین رژی اومده با سلطان عثمانی، با خلیفه عثمانی همین چیزه در واقع امتیاز رو گرفته، ولی این کجا اون کجا، ما کلا در واقع تجارت خودمون دادیم دست این آدم، این دست این کمپانی. و اولین اعتراضات رو تجار تنباکو میکردن. خب تنباکو از زمان شاه عباس در واقع وارد ایران میشه و ایرانی شروع میکنن به استعمال تنباکو و در اون زمان ناصرالدین شاه 200,000 نفر توی این صنعت داشتن نون میخوردن، حالا اهم از کشاورز و اهم از تاجر و تولید کننده و اینا 200,000 نفر داشتن کار میکردن. خب تجار شروع میکنن اعتراض کردن، میرن پیش همین آقای امین‌الدوله، میرن پیش شاه، به شاه میگن، خواهش میکنن که ما حتی حاضریم این مبلغ مالیات که از ما گرفتید بیشتر از اونم به شما بدیم، ولی در واقع به ما رحم کنید، در واقع این تمام زندگی ما از بین میره. بعد دولت شروع میکنه، خب ناصرشو توجه نمیکنه، دولت هم حالا امین السلطان میگم آدم بسیار چرب زبانی بوده، میخواد کشاورزا رو حالا سرشون در شیره به ماله و تولید کنندگان اصلی رو، میگه که آقا ما خرید با قیمت مناسبی ازتون میخریم، نترسید، نگران نباشید. وقتی هم خب این تجار میبینن نه ناصرالدین شاه کلن براش مهم نیست این قضیه، 15 اسفند بلند میشن میرن در شابدالعظیم بس میشینن و روسا هم از اون طرف، روسا هم معترض این قضیه میشن. روسا توی ساوچ بلاغ کش تنباکو داشتن، بعد میبینن یه رقیب گردن کلفت اینجا ثبت شده، اینا میگن نه آقا اصلا این کاری که شما میکنید اصلا منافات داره با ترکمنچای، آقا نشد، شما خراب کردید و اینا هم معترض این قضیه میشن. ولی همچنان ناصرالدین شاه چون از لحاظ مالی به شدت در تنگنا بوده، زیر بار این قضیه یعنی لغو این قضیه نمیره. تا اینکه اولین اعتراضات مردمی، حالا به قصد خود این تجاری که درگیر مستقیم قضیه بودن، در شیراز شروع میشه. در واقع یک ملای به اسم سید علی اکبر فالسیری، داماد میرزا بزرگ شیرازی، تو شیراز شروع میشه، مردم قیام میکنن، اعتراض میکنن، تظاهرات میکنن و خیلی زود این اعتراضات به تبریز، مشهد، اصفهان و تهران هم میرسه. در تبریز مردم در واقع به رهبری آخوندی به نام میرزا جواد آقا مرشد تبریزی حمله میکنن به این دفاتر کمپانی رژی، تابلوهاشو میزنن داغون میکنن، اعلامیه که در دیوار زده بوده برای تبلیغ تنباکوشو پاره میکنن و در اصفهان هم دوباره یک ملایی به اسم آقا نجفی اصفهانی و ملا باقر فشارکی هم شروع میکنن در واقع این ریام مردم رهبری کردن و حتی اولین فتوای تحریم تنباکو رو میدن و اینکه اعلام میکنن هر کس کارمند این کمپانی باشه این آدم نجسه. خب با این اوصاف کار کم کم به جای باریک میکشه، حتی تولید کنندگان عمده تنباکو یه بار میان در واقع به آتش میکشن محصولات خودشونو و باقی مانده شو میان بین فقرا تقسیم میکنن و از اون طرف هم خب حاکم اصفهان به این دوتا ملایی که گفتیم همین آقای فشارکی و اینا در واقع فشار میاره و اینها از اصفهان خارج میشن و به عراق میرن. به عراق میرن در نزد میرزای بزرگ شیرازی، چون زام از مهمترین مرجع شیعیان بودن. در تهران هم یک آخوندی در واقع به اسم میرزا حسن آشتیانی هستش. البته چند تا تهران آخونده سرشناس داشته، یکیشون همین آقای میرزا حسن آشتیانیه، یکی دیگرش همون عبدالله بهبهانی که در قضیه مشروطه خیلی اسمش رو میشنویم، و ملا علی کنی امام جمعه تهران و داماد ناصرالدین شاه، که میرزا حسن آشتیانی چند بار میره به ملاقات شاه و امینالسلطان و میگه که این کار به ضرر مملکته، به ضرر تجاره و هیچ خیری تو این کار نیست، بیایید و صرف نظر کنید. ولی خب جواب منفی میشنم. تا اینکه میرزا شیرازی از طریق در واقع همین دامادش سید علی اکبر فالاسیری و یک آخوند دیگه در اصفهان به اسم منیرالدین بروجردی متوجه قضیه میشه، ابعاد قضیه میشه، و در تیر ماه 1270 یعنی 5 سال پیش از قتل ناصرالدین شاه تلگراف مفصلی میزنه به دربار و در اونجا میگه که آقا اینی که کاری که شما دارید میکنید منافی در واقع صریح قرآنه، که در قرآن میگه آقا شما نباید در واقع کاری بکنید که کافران بر مسلمین چیره بشن، بعد مخالف نوامیس الهیه و استقلال ایران رو کاملا زیر سوال میبره. شاه جوابی نمیده به این نامه و به جاش میرزا محمد خان مشیر وزارت رو که کاردار ایران در بغداد بوده رو میفرسته پیش به سامرا. میرزا شیرازی در سامرا بود اون موقع و سعی میکنه براش توجیه کنه میرزای بزرگوی که آقا ما باید با اروپای ارتباط داشته باشیم، الان داد و ستد جدید جهان هستش، بحث تسلط کفار مسلمان این حرفا نیستش، بعد خزانه خالیه، شاه در تنگنای وحشتناکیه و این به مملکت صدمه میزنه اگه خزانه پول نباشه، اینا ما مجبوریم، و از اون طرف هم شاه اگر امضای خودش رو پس بگیره بی اعتبار میشه، هم در نزد مردم بی اعتبار میشه، هم در نزد خارجی بی اعتبار، که میگن آقا شاهشون مثلا امضاش امضا نیستش و خیلی راحت زیرش میزنه. ولی میرزا شیرازی رو حرفش وای میسه، میگه الا بلا شما باید لغو کنید، نه تنها این، کلی امتیاز خارجی هم باید لغو کنید، و کاری در واقع میگم بزرگ میشه یواش یواش، و حتی جمله منتسب هستش به میرزا شیرازی که میگه اگر دولت اگر از عهده جواب بیرون نتواند آید، ملت از جواب حسابی عاجز نیست. یا یه جای دیگه میگوید اگر دولت از عهده بر نمی آید، من به خاص خدا آن را برهم میزنم. در آبان 1270 فتوای معروف میرزا شیرازی صادر میشه. متن فتواش خیلی کوتاه و خلاصه است، به این ترتیب استش: بسم الله الرحمن الرحیم، الیوم استعمال تنباکو و توتون به ای نحوه کانه در حکم محاربه با امام زمان علیه السلام است. حره الاقل محمد حسین الحسینی. خب من اینجا حالا یک از خاطرات اعتماد سلطنه مطلبی رو در این باره برای شما میخونم. این قسمت در واقع اعتماد سلطنه داره در مورد انعکاس اجتماعی این فتوا داره صحبت میکنه، ولی خب پیش از این باید ببینیم مثلا چجوری این قضیه فتوا اومد با وسایل اون روز، با پست این فتوا میرسه به تهران به دست همون میرزا حسن آشتیانی، و جالبه که وقتی به دست میرزا حسن آشتیانی میرسه از روی این 100,000 عدد رو داشته باشید، در عرض یکی دو روز 100,000 نسخه نویسی میکنن و میفرستن به شهرهای مختلف خیلی سریع، و این به تمام ولایات میره که مثلا میرزای بزرگ این فتوای تحریم تنباکو داده. خب ببینید چه اتفاقی میفته. کتاب روزنامه خاطرات اعتماد سلطن است، میگه که چند سال بود که اسب دوانی تعطیل شده بود، جای بزرگی را برای مسابقه از سواری مهیا کردند. آن سال سال افتتاح آنجا بود و معمولا جوانها برای مسابقه و تماشا شرکت میکردند. حدود 30,000 نفر برای تماشا گرد آمده بودند. در میان آن 30,000 نفر یک نفر هم سیگار نمیکشید. همچنین اعتماد السلطنه اینو به نقل از یکی از اشراف میگه. میگه که اون اشرافی بهش تعریف کرده. بنایی داشتم. من سیگار کشیدم. عمله کار را نیمه کاره رها کرد و از مزدش صرف نظر کرد و رفت. یعنی اون مثلا یه آدمی که حالا عملهی که با یه کمترین کار برش مورد نیاز ازش برای تامین معیشتش چنان باور اعتقادی داشته که بیخیال اون پول میشه تا میبینه که صاحبکارش سیگار میکشه و به اصطلاح فتوای میرزا شیرازی زیر پا گذاشته، این ول میکنه میره. بعد جالب، مردم چنان به این قضیه اعتقاد داشتن حتی تا مدت ها بعد از رفع تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی مردم رها نمیکردن، باور نمیکردن، میگفتن این مثلا شایع حکومته و همچنان به تحریم تنباکو ادامه میدادن. به هر حال دولت تلاش میکنه که این حکم منتشر نشه که میشه و حتی کار به حرمسرا میرسه. انیس دولت تو این قضیه پیش قدم میشه، همسر محبوب ناصرالدین شاه، و دستور میده تمام قلیان ها رو از حرمسرا جمع کنن و بشکنن حتی. و گفته میشه که ناصرالدین شاه وقتی که به اصطلاح میاد و درخواست قلیان میکنه، انیس دولت میگه که به اصطلاح تنباکو حرامه. ناصرالدین خیلی عصبانی میشه، میگه کی جرأت میکنه که همچین چیز حرام کنه توی حرم سرای من. بعد انیس دوله برمیگرده میگه که همون کسی که منو به تو حلال کرده. خیلی برای ناصرالدین شاه گرون در میاد و حالا مشهور میگن که بعد از رفع تحریم تنباکو عکسای ناصرالدین شاه رو این قلیون ها میزدن که تا بعدا کسی نتونه اینها رو بشکنه. به هر روی دولت امینالسلطنه برای که قضیه در واقع کم اثر کنیم فتوا رو، اول میگه که آقا این شایعه است، میرزا بزرگ همچین چیزی نداده، فتوایی نداده. حتی میرن گریبان یک تاجر رو میگیرن به نام حاج محمد کاظم ملک تجار، میگن آقا کار خود این شایعه این علکی، و اینو بنده خدا رو به قزوین تبعید میکنن. ولی خب کار از کار گذشته بوده. اینا میان یه تدبیر دیگه به کار میبندن و به اصطلاح یک جلسه شاه میذاره با دوتا از آخوندهای معروف، اسمش یکی شیخ هادی نجم آبادی و دیگری هم میرزا حسن آشتیانی، و اینا زیر بار نمیرن، میگن نه این فتوای میرزا بزرگه، ما کاری نمیتونیم انجام بدیم. بعد اتابک میگه آقا من اصلا قسمت داخل مربوط به ایران رو لغو میکنیم، تجار ایرانی کشت کنن بخرن بفروشن داخل ایران، اون چیزی که مربوط به صادراتشو میدیم به اصطلاح به این کمپانی رژی. اینا میگن ما به چیزه، ما به میرزای شیرازی میگیم اگه قبول کرد باش. به میرزای شیرازی اطلاع میدن، میرزا بزرگ فقط تشکر میکنه، بعد در واقع نادیده میگیره. این دفعه ناصرالدین شاه از در زور در میاد. اول دستور میده که قهوه خونه ها به صورت اجباری باز بشه. خود میرزا حسن آشتیانی رو هم مخیرش میکنن، میگن آقا انتخاب کن، یا میای تو ملأ عام قلیون میکشی یا اینکه باید دار الخلافه رو ترک کنی. میرزا حسن آشتیانی هم معطل نمیکنه، سریع ترک میکنه. ترک تهران همان و به هم ریختن پایتخت همان. مردم شروع میکنن به صورت تظاهرات حرکت میکنن به سمت ارگ و کاخ سلطنتی، کاخ گلستان، که جالبه جلوی مردم در واقع زنها پیشگام بودن و زنها شعار میدادن. بعد صحبت همین بود که مردم میگفتن این دولت شاه میخواد علما رو از تهران بیرون کنه و و فرنگیان رو بر مسلمین مسلط کنه که اینا مردم بیدین کنن، هدف اینه. خب که با نیروهای نظامی درگیر میشن، در خود شیراز تظاهرات به خشونت کشیده میشه و یک زن و دخترش کشته میشن و حتی صحبت میشه که به صلاح بر علیه ناصری شاه اعلانیه جهاد داده شده. یک شایعه پخش میشه که در واقع به صلاح جهاد اومده و باید مردم برای ناصری شاه برخیزند. این شایعش که میاد در واقع حکومت خیلی میترسه، قضیه جهاد که مطرح میشه و کامران میرزا اینجا میاد وسط. کامران میرزا حاکم تهران بوده و میگه که آقا یه فرمانی صادر میکنه، میگه که امتیاز داخله رو که برداشته بودیم، حال امتیاز از خارجه رو هم برداشتیم و مردم مجبور در کشیدن قلیان نیستند تا حکم از جناب میرزا شیرازی برسد. یعنی عقب نشینی کامل میکنه ولی مردم باور نمیکنه و درگیر ادامه داره تا اینکه اون گارد، حالا گارد بگیم یا مثل فرمانده محافظان اون کاخ که یک شخصی بوده مثل محمد علی خان معین نظام، دست رو تیراندازی مردم میده و عده‌ای از مردم کشته میشن. این بار برای خوابوندن قائله متوسل میشن به میرزا حسن آشتیانی، شاه هدیه میفرسته، میاد خواهش میکنم برگردید، اشتباه شد و حالا تندروی شد و اینجور داستان ها. میرزا حسن آشتیانی سه تا چیز میذاره، شرط میذاره که آقا به کسانی که کشید خونبها بدید، کسانی که در تظاهرات حضور دارن مسئولیت داشته باشن، بعدا نرید سراغشون و کلیه امتیازات خارجی که به اجنبی دادید باید برچیده بشه. نهایتا در دوشنبه 16 آذر 1270 ناصرالدین شاه تسلیم میشه و دستخط رو به اتابک اعلام میکنه که این قضیه به اصطلاح باطل بشه، این امتیاز. خب مردم رها نمیکردن، جاش خیلی جالبه، میگفتن آقا هر چی امتیاز شما به روس و انگلیس دادید باید لغو بشه. یه فرصت طلایی بودش که مردم از شر استعمار بریتانیا و روسیه بیرون بیاد و اینکه باید امین السلطان به عنوان یک عنصر خائن و عنصر اجنبی باید عزل بشه. خب توی این قضیه وقتی که ماجرا به اینجا میرسه، اولا آخوندا میان یه دو دستگی میندازن، از جمله عبدالله بهبهانی، آخوند عبدالله بهبهانی که بعدا از رهبران انقلاب مشروطه بود و یک آخوند انگلیسی هم بود، این از کمپانی رژی رشوه کلانی گرفته بود. این در واقع همون زمان هم که میرزا شیرازی فتوای تو داده بود در مخالفت با میرزا، حتی میره در مسجد قلیان میکشه و یک آخوند دیگه هم که مخالف بود امام جمعه تهران بود، گفتیم دیگه ملا علی کنی با میرزا شیرازی مخالف بود. اینا میرن به همین عبدالله بهبهانی با میرزا اشکن صحبت میکنه، آقا دیگه کوتاه بیاین، دیگه چی کار داریم با بقیه امتیاز از شما، تنباکو رو میخواستین، شاه عقب نشسته. خلاصه میرزا اشکنی رو حالا پول میدن، تهدید میکنن، هر چی که بوده ایشون هم کوتاه میاد و در به اصطلاح 15 دی ماه 1270 نامه مینویسه از میرزا شیرازی و درخواست میکنه که این تحریم تنباکو رو لغو کنه. برحال دولت هم میاد برای دلجویی از ملایان یه پولایی را به عنوان مستمری برای یک سری از ملایان تعریف میکنه. روسیه هم دیگه کوتاه میاد، روسیه هم که دیگه میبینه که این هر دامن اگه بزنه به این به اصطلاح به این آتش قیام، کلن امتیازی خودش هم از دولت قاجار گرفته، این هم ممکنه لغو بشه اینجور که مردم اومدن وسط میدون. برحال ماجرا تموم میشه، قضیه دیگه خلاصه میشه فقط به امتیاز تنباکو، بقیه امتیاز سر جاش میمونن و قرار میشه دولت ایران 500,000 پوند پوند استرلینگ به کمپانی رژی غرامت بده. 139 هزار پوند هم علاوه بر این، به عنوانی که کمپانی میگه من یک سری اموالی آوردم به این کشور و دیگه هم نمیتونم ببرم، اصلا برای هم صرف هم نمی کنه، پولی نباید به من بدید، اون هم بیپذیره قرامت. حالا اینی که اینقدر خزانش خالی بود که به خاطر 15 هزار پوند رفت این امتیاز رو داد، حالا 15 هزار به خاطر 15 هزار سالانه، حالا 500 هزار از کجا میخواد بیاره؟ بانک شاهنشاهی انگلیس آماده است، از بانک شاهنشاهی وام میگیره و این در واقع اولین وامیه که ایران از بانک‌های خارجی میگیره در تاریخ. به هر حال سود در واقع انحصار هم شرکت رژی خیلی بی سر و صدا میاد این امتیاز رو به یک شرکت فرانسوی که دفترش در استانبول بود واگذار میشه و بازار داخلی هم در دست تجار ایرانی باقی میماند. به هر حال این ماجرای تنباکو بود. ماجرای تنباکو تأثیرات بسیار عمیقی میذاره و متاسفانه و شوربختانه در اثر بی تدبیری ناصرالدین شاه باعث میشه مردم ملایان رو ملجأ و پناهگاه خودشون بکنن. یعنی ما گفتیم تو قضیه بهائیت ملایان به اصطلاح این نقش رو بازی کرده بودن، حالا برای بار دوم به خاطر این ظلم های گسترده که ناصرش انجام میده و رفتار بی تدبیرانش، اینجا ملایان به عنوان یک قطب دوم قدرت، چون ملایان گفتیم یک قدرت بی حد و حصی به دست آورده بود در زمان هم ناصرش، اینها نقش پناهگاه رو بازی میکنن و مردم از دست افعی به دست اژدها پناه میبرن. این یک مسئله بود. دومین چیزی که اتفاق افتاد، یعنی از اون به بعد ملایان در ذهن مردم به عنوان یک منبع قدرتی تعریف شدن که در مقابل قدرت مستقر که خب اون زمان پادشاهان بودن میتونن از اونها کمک بگیرن، به اونها پناه ببرن، که نتیجه شما دیدیم در انقلاب 57. دوم این اولین بار بود که ما مردم رو در صحنه اجتماعی میبینیم. مثلا اگر تا همین دوره صفوی یک چند تا ایل یا مثلا یک ایل با اسلحه قدرت دستشون میگرفتن، اینجا ما میبینیم که مردم شهرنشین موفق میشن با هم متحد بشن و یک اقدام بزرگ اجتماعی و سیاسی رو با هم پیش ببرن، اونم بر علیه در واقع شاه. سومین که این خیلی تأثیر بسیار مهمی داشت در قضیه انقلاب مشروطیت، چون مردم دیدن نه اگه ما با هم باشیم یک درسی بود، می توانیم در واقع مطالبات خودمون را از حکومت بگیریم. و سومین قضیه هم که اتفاق افتاد، متاسفانه ناصرالدین شاه کاری کرد که جایگاه پادشاه رو در مقابل مردم قرار داد. یعنی پادشاه به اون میشه که با اون تعریفی که ما در اندیشه ایرانی داریم محافظ مردم باشه و نگهبان مردم باشه، اینجا تبدیل میشه به کسی که در واقع مردم از شرش و از دستش پناه میبرن به ملایان. جایگاه پادشاه رو بسیار سست کرد و ما میبینیم که بعد از اون کلا پادشاه هر روز سست‌تر میشه. یعنی ما میبینیم که وضعیت مظفرالدین شاه، محمد علی شاه و احمد شاه که هی روز به روز ضعیف شد این جایگاه، حالا با اینکه رضا شاه آمد و به اصطلاح سعی کرد اون جایگاه قبلی رو بهش برگردونه، باز ما در زمان محمد رضا شاه خب با قدرتگیری ملایان از یه طرف و قدرتگیری کمونیست‌ها و به اصطلاح چپگرایان دیدیم که این جایگاه چه وضعیتی پیدا کرد و در معرض به اصطلاح اون شورش 57 قرار گرفت و چه بلایی بر سر حکومت شاهنشاهی آمد. برای خیلی قضیه مهمی هستش ماجرای تنباکو و آثارش بر تاریخ و سرزمین ایران. به هر حال از امتیازات دیگر، امتیاز بانک شاهنشاهی هستش که بانک شاهنشاهی ماجرش از کجا شروع میشه. خب تا قبل از این قضیه به نوعی میشه گفت کارهای صرافی و به اصطلاح حوالجات و اینجور چیزها به خصوص امور خارجی در دست یهودیان بود، یهودیان ایران، نه تنها در ایران، در خیلی کشورهای دیگه، چون یهودیان در کشورهای مختلف پراکنده بودن، بعد از یک طرف هم با هم اینا ارتباط داشتن، با هم پیوسته بودن، با هم ارتباط داشتن، و این باعث می شدش که تاجرها وقتی مثلا میخواستن پول رو حمل و نقل کنن، به جایی که پول ببرن میرفتن مثلا به یک صرافی میدادن، یک حواله میگرفتن و در کشور مقصد اون حواله رو میدادن به یک صراف یهودی دیگه و به اصطلاح در قبالش حالا پول میگرفتن، حالا با یه بهره حالا یا کارمزدی، که این قضیه بیشتر بعد از جنگ های صلیبی خیلی باب شد. یهودیانی که در ایتالیا بودند، در بنادری مثل جنوا و ونیز مستقر بودند، و یهودیانی که در بندر حیفا و عکا اگر اشتباه نکنم مستقر بودند، یک خط، یک شبکه بانکی رو به وجود میارن و این تجارت دریایی که در دریای مدیترانه برقرار میشد بعد از جنگ صلیبی و به اصطلاح فتح به اصطلاح اورشلیم توسط صلیبی ها، خب خیلی اتفاق افتاد این قضیه تجارت دریایی، خیلی چیزها در واقع از تمدن شرق وارد تمدن غرب شد، اینا آشنا شدن با قاشق، چنگال و خیلی چیزهای دیگه، ولی میشه گفتش که اولین بار به صورت شب امروزی یواشش بانک شکل میگیره. حتی کلمه بانک، چون این صرافای یهودی که نزدیک بندرگاه میشستن و کار صرافی انجام میدادن، میزهایی بود در زبان ایتالیایی به میز میگن بانکو، این بانکو در واقع بعدها به کلا به مکانهایی که کار مالی انجام میشه اسمش شد بانک، که حتی شکسپیر در تن این یهودی که اونجا کار میکردن اون نمایشنامه معروف تاجر ونیزی رو هم نوشتش. برحال با این تعریف که میگن ما وارد قرن 19 دور ناصر شاکی میشیم، این بارون جولیس دورتر میاد اون امتیازاتی که میگیره از جمله امتیاز بانک شاهی رو میگیره و که گفتم اون امتیازات عجیب غریب حتی با مخالفت دولت روسیه مواجه میشه، چون دولت روسیه خودش رو رقیب انگلیس میدونست و هر زمان احساس میکرد که به اصطلاح انگلیسی ها دارن منافع بیشتری به دست میارن، حالا یا سعی میکرد بیشتر از اون رو یا برابر با اون رو این هم بگیره، و یا اینکه اگه میدید اون رو نمیتونه داشته باشه یه جورایی سعی میکرد که علم مخالفت رو ببره بالا در مقابل امتیازگیری انگلیسی ها. بعد یه شبنامه پخش میشه که هیچ‌وقت مشخص نشده شبنامه کی پخش کرده، که توی شبنامه می‌نویسن که آقا شاه تمام منابع مملکت اسلامی رو داده به یهودی، چون گفتم بار جولیس دورویتر این از یهودی آلمان بودن، و شاه میگه خب باید چیکار کنم اینا، چون به این آقا امتیاز راهن هم داده بودن و مدت ها بود که این اجرا نشده بود، این خلف وعده رویتر رو بهانه میکنه شاه واسه لغو قضیه. بعدش تا اینکه در 1268 دوباره رویتر بر میگرده به کمک یه وزیر یهودی در انگلستان به اسم وولف، میاد اجازه بانکداری میگیره، اجازه معدنداری میگیره تا 60 سال در ایران میگیره، و توی امتیازش هم امتیاز بسیار پرسودی بود به خاطر اینکه بانکش از هر گونه مالیات معاف بود و میتونست به اسم بانک هر چی که بیاره داخل ایران از گمرک معاف بود، دیگه بهتر از این دیگه چیکار میتونست انجام بده. خب در سال 1269 شروع میشه و اولین اسکناس بانکی هم در ایران منتشر میکنه و خیلی جالبه این اسکناس، خیلی مهمه اولین اسکناس ها، به این علت که یک سند خیلی خوبی هستش برای این حضرات تجزیه طلب، به ویژه این پانتورک ها که ادعا میکنن یا بزرگشون اربابشون هنری لوی در فرانسه ادعا میکنند که رضا شاه آمده و نام ایران رو از پرشیا به ایران تغییر داده، یه تو دهنی خیلی محکمی هستش که نشون میده یه سنده که در زمان ناصرالدین شاه هم نام رسمی ایران ایران بوده. همونطور که در تصاویر دارید مشاهده می فرمایید. به هر حال اینا بوده با اشاره به این قضیه. بانک شاهی افتتاح میشه، فردی به اسم جوزف ربینو به عنوان اولین مدش انتخاب میشه. این جوزف ربینو در واقع پدرش از یهودیان ایتالیا بوده، مادرش انگلیسی بوده و به تمام مدیرانی که با خودش میاره وادار میکنه که فارسی یاد بگیرن و با یک شخصی در واقع به اسم شیندلر که اینم از اصالت آلمانی بوده که در انگلستان مقیم شده بوده، تأثیر در واقع خیلی بزرگی داشتن در گسترش این بانک در تمام ایران و به حدی که در سال 1308 24 تا شعبه داشت در داخل ایران. دو تا وام بزرگ هم در واقع دادن اینا، یک با همون وامی بود که بابت همون غرامت تنباکو بود و دیگری هم در سال 1290 بود که یک وام بزرگ دادن. در سال 1309 یعنی دوران رضا شاه بزرگ، ایشون میان در واقع 200,000 پوند غرامت میدن که انحصار چاپ اسکناس از بانک شاهنشاهی میگیرن و به بانک ملی که توسط رضا شاه تأسیس شده بود این یعنی به خود ایرانی ها بر میگرده بحث چاپ اسکناس. در سال 1320 میاد در کویت، دبی و عمان در واقع بانک شعبه باز میکنه. در سال 1331 اسمش میشه بانک انگلیسی خاورمیانه و در سال 39 نهایتا بانک معروف HSBC که فکر کنم بانک شماره یک جهان هستش، تمام امتیازات این بانک رو میخره، خریداری میکنه، سهامش هم رو خریداری میکنه و این شعباتش در ایران معروف میشه به بانک در واقع HSBC خاورمیانه که بعد از انقلاب این ساختمون هایی که داشتش که در تصویر مشاهده میفرمایید در میدان توپخانه، همه اینها رو در واقع میدم به بانک تجارت. اینم از داستان بانک شاهنشاهی. به موازات بانک شاهنشاهی خب روسا میگن آقا ما هم هستیم، ما هم بانک میخواییم بزنیم. یک بانک میزنن به اسم بانک استقرازی. بعد از آن خدمتون که اتفاق نمیم کسیم که در همین بانک میاد بزنه، اینم دوباره از یهودیان روسیه است، شخصی به اسم یاکوب سولومونوویچ پولیاکوف. پولیاکوف چون اینا توی اصالت مال بلاروس بودن و نزدیک لهستان بودن، این پول از همون در واقع لهستان، نام لهستان گرفته بودش و اینا میان اول اینجا در یکی از خیشانشون به اسم لازار میاد در ایران اول چیزی را میندازه به اسم مؤسسه مشارکت صنعت تجارت در ایران آسیای مرکزی توی تهران، مشهد، رشت و سایر شهرهای بزرگ ایران را میندازن. و جالب است الان این نکته خیلی مهم بهتون اشاره کنم، روس و انگلیس ها میدونید که توی شمال و جنوب ایران رو بین خودشون تقسیم کرده بودن، یعنی باز خودشون محدوده نفوذی قائل بودن که در سال 1907 که اصلا یه قرارداد رسمی هم می‌بندن که اصلا میگه آقا اینجا محدوده نفوذ انگلیس، اینجا محدوده نفوذ ما. در دوره قاجار یعنی در دوره ناصرالدین شاه جالبه، روس ها در نیمه شمالی کشور فعالیت میکردن، یعنی در تبریز به شهرهای ساحلی دریای مازندران و به ویژه مشهد. و جالبه بدونید که الانش هم که الان هستیم همین داستانی توی برقراره، یعنی یکی از مراکز فعالیت روسا یا مافیای روس در ایران شهر مشهد و به اصطلاح آستان قدس رضوی هستش. خب بی خود نیستش که بین وضعیت فعلی الان ایران سیاست مدار انگلیسی میگن رقاجاریزیشن، بازسازی قاجار. بعد در سال 1270 همین خاندان مثل سولومونوویچ میان انجمن بیمه و حمل و نقل ایران رو در تهران افتتاح میکنن، حتی کارخونه کبریتسازی هم میزنن. بعد امتیاز در 1272 امتیاز ساخت جاده از سوال مازندران به قزوین و تهران رو میگیرن و سرمایه اولیش هم 5 میلیون فرانک بود که قرار بود 10% سود خالصش رو بدم به خزانه شاهی، 25% رو برای هیئت مؤسس و 65% رو برای سهامدارا. در سال 1273 دولت روسیه با این خاندان درگیر میشه و اینو به زور ازشون خریداری میکنه، این بانک رو. و در سال 1300 که در واقع دولت تزاری سقوط میکنه و دولت کمونیستی میاد، میان آقا جان اصلا کلا مال خودتون، ما این بانک استقرازی و چیزش مال خودتون، ما بنیازی نداریم. که همون سال 1300 و نامش عوض میکنن، اواخر قاجار بوده، توش میذارن بانک ایران که زیاد موفق نبود، نتونست جذب سرمایه کنه و در سال 1312 با بانک جدید تأسیس کشاورزی ادغام میشه. این هم در واقع ماجرای بانک استقرازی. به حال این داستان مربوط به امتیازات بود و اتفاقات مهم دوره ناصری. من فکر میکنم که ما اینجا دوره ناصرالدین شاه رو تمام کردیم، فقط روایت آخر هستش که ماجرای ترور و قتل ناصرالدین شاه هستش که تاثیر بسیار زیادی هم در رخدادهای بعدیش میذاره این قتل، که مهمترین تاثیرش همون انقلاب مشروطیت هستش. این رو میذاریم برای جلسه بعد به عنوان آخرین بخش ماجرای در واقع ناصرالدین شاه. ولی باید بدونیم بسیار دوران ناصرالدین شاه، دوران 50 ساله، بسیار بسیار دوران مهمی هستش، به خاطر که دوره ناصرالدین شاه ایران از یک عصری به یک عصر دیگر وارد میشه. یعنی ایران به نوعی از اون سیستم کاملا سنتی و سیستم فئودالی که هستش کم کم با غرب آشنا میشه، روشنفکری شکل میگیره، یک سری از حالا به صورت اولیه دانشگاه وارد ایران میشه، دارالفنون میاد، راهم میاد به صورت ابتدایی مثلا تا شهر ری. بعد ارزم خدمتون که دولت شکل مدرن میگیره به خودش. و همچنین چیزی که در مورد قاجار با خیلی بدونیم خیلی مهم هستش، بسیار از خاندانهای اولیگارشی که امروزه در جمهوری اسلامی حاکمن و دارن این مردم رو امروزه غارت و تاراج میکنن، بنیانشون در دوران همین ناصرالدین شاه شکل میگیره، با کمکگیری در واقع انگلستان شکل میگیرن و قوی میشن و امروز هم هستن. یعنی صد خورده این خاندانهای قدرتمند هنوز خاندانهای در پس پرده هستند. و دوران ناصرالدین شاه میشه گفتش که اگه بخوام این دوران رو بشناسیم، باید بدونیم واقعا در دوران ناصرالدین شاه چه اتفاق افتاده. یکی از حالا ویژگی دوران ناصرالدین شاه که هستش میشه گفتش که شکست و وادادگی کامل سیاسی اجتماعی ایران در برابر غرب. یعنی از شاه تا گدا مردم یه جوری احساس وادادگی میکنن، احساس وادادگی بیشتر در طبقات بالای جامعه هستش و میشه گفت که سمبول ها و نمادهای این قضیه ساختمان یا بنای شمس العمارة است. بنای شمس العمارة در واقع نماد در واقع ورود فرهنگ و اندیشه غرب است به ایران، که حتی شاه اسماعیل وقتی برمیگرده کارت پستالایی با خودش میاره، کارت پستال ساختمان غرب، و به دوست علی خان معیرالممالک میده، میگه من همچین چیزی میخوام همینجا برای من بسازید. و شمس العمارة با اسلوب و شیوه غربی میشه اولین ساختمانیه که حالا به اصطلاح میگن معمارش التقاطیه، ترکیبی از معماری غرب و معماری ایرانی این ساختمان ساخته میشه. و برای همینه که میگیم معماری هر دوره گویای وضعیت سیاسی اجتماعی همون دوره هستش. سپاسگزارم افشین گرامی بابت وقتی که به من دادید. اگر پرسشی هست من در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، خیلی جذاب و جالب بود. و پس ما فقط موند تنها ترور ناصرالدین شاه موند که میفته به برنامه بعدی، تاریخ آذربایجان 36 که ما تقدیم بینندگان رو خواهیم کرد. سپاسگزارم ازت.
سپاسگزارم. من هم
تایی داری برد. بدرود.